إنه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
بر آن زنده که نمی میرد توکل کن و به ستایش او تسبیح گوی به همین بس که او به گناهان بندگانش آگاه است
قرآن چراغ منزل است آرام نام شعر محفل است، قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است، نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است، نبض امید و زندگی است، شمع شبستان دل است.
زیبایی قرآن فقط در معانی و معارف قرآن نیست، الفاظ قرآن هم زیباست. همین زیبایی لفظی موجب شد که اون کسانی که دلهاشون رو قفل زده بودند بر روی قرآن بسته بودند و حاضر نبودند مفاهیم قرآن رو در هنگام نزول بفهمند و ببینند و استفاده کنند و قبول کنند، همونها هم در مقابل زیبایی معجزاسای این الفاظ در موندن. اینه دیگه کاریش نمیتونه سر بکنه. الفاظ قرآن، آهنگ قرآن، شیوه و سبک قرآن خودش یک معجزه است.
قطره ای از جنس نور. در کلام حسین اخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. امروز اول ماه محرم الحرام، آغاز ایام سوگواری سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام هست و همین مناسبت ما طی جلسات پیش رو انشاءالله مباحثی رو در ارتباط با نهضت عاشورا و تکیهگاه قرآنی نهضت امام حسین علیه السلام با هم گفتگو خواهیم کرد. بعد از اینکه امام حسین علیه السلام از مدینه خارج شدن به مکه، یه وصیت‌نامه ای ایشون به برادرش محمد ابن حنفیه دادند که این رو بعدها بخوانید و راجع به محتواش مردم رو آگاه بکنید. حضرت نوشتند: انی لم اخرج عشرا ولا بطرا. من به خاطر تفریح و تفرج خروج نکردم، ولا مفسدن ولا ظالما، به جهت فساد و ظلم و ستمکاری خروج نکردم، و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. من خارج شدم از مدینه به سمت مکه برای اینکه در امت جدم پیامبر اصلاح ایجاد بکنم، چون اون پیکره زیبای اسلام و اون قامت راست اسلام ناب محمدی به کج رفته بود. بعد فرمودن: اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. من اراده کردم که امر به معروف کنم و نهی از منکر کنم، و اسیر به سیرت جدی و سیرت ابی علی ابن ابی طالب، و به سیره جدم پیامبر و سیره پدرم علی علیه السلام سیر کنم و اون راه رو ادامه بدم. حالا در ارتباط با عنصر امر به معروف و نهی از منکر، از نگاه نهضت عاشورا و نهضت امام حسین علیه السلام آیاتی رو در قرآن مطرح خواهیم کرد. اولین آیه، آیه 110 از سوره مبارکه آل عمران است که میخوانم و ترجمه میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله. شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده اید، منظور امت اسلام است، به معروف یعنی کار خوب فرمان میدهید و از منکر یعنی کار بد باز میدارید و به خدا ایمان دارید. امیدواریم ما هم در پی مولا و مقتدامون امام حسین علیه السلام از معروف دفاع بکنیم و به معروف امر بکنیم و از منکر و کار بد دیگران رو نهی بکنیم. البته اینها شرایطی دارد، ولی اصل امر به معروف و نهی از منکر جزء ظرائف و قواعدی است که در نهضت عاشورا کاملا بر اساس این اصل پیریزی شده است. خدایا رو نگهدارت.
چندان هم مهم نیست اگر هیچ از دنیا نداشته باشم، همین مرا بس خدایی که مهرش از هر بارانی زلال‌تر است. خدا نگه.
مؤمنین گرامی، شنوندگان ارجمند، طاعات و عباداتتون قبول درگاه احدیت قرار بگیره انشاءالله.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنی؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
عزیزان همراه، کم کم به پایان بخش شبانگاهی برنامه ها میرسیم. از اینکه از ساعت 22 تا این ساعت همراه ما بودید ممنون و سپاسگزاریم. بعد از خدافظی دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه با عنوان تماشاگاه راز باشید. روزتون بخیر و خدا یار و نگهدارتون.
مدعی خواست که آید به تماشاگاه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز.
با نام او و با سلام. غزل 82 از دیوان خواجه بزرگ شیراز حافظ رو پیش رو داریم. آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت؟ این اثر در قالب غزلی 9 بیتی سروده شده. غزل‌های 9 بیتی هم همدر تعداد مقام دوم رو در دیوان داره، زیرا پس از غزل‌های 7 بیتی غزل‌های 9 بیتی هند که بسیار از سوی شاعر به منصه ظهور در آمده است. 140 غزل 9 بیتی میتوان در دیوان خواجه فهرست کرد و همچنین 150 غزل 7 بیتی. پس از غزل‌های 9 بیتی غزل‌های 8 بیتی هند که مقام سوم را دارند و در حدود 100 غزل فهرست شدند. آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت، 2 نسخه بسیار کهن آن یار پری چهره ضبط کرده. چقدر خوب است که ما نیز مبتنی بر این 2 نسخه بسیار کهن یار پری چهره ضبط کنیم که این نگاه‌های نجات پرستانه به هر شکلش در آثار کلاسیک ادبی ما کمتر روی کنه، اگرچه این سخن بنده نیز سخنی کاملا غیر علمی است، اما در خور توجه است. یکی از اون نسخه هایی که بسیار کهن است و آن یار پری چهره ضبط کرده است، نسخه سید هاشم سبزپوش در هند 824 است. آن یار پری چهره که دوش از بر ما رفت. دوستان حافظ پژوه و شنوندگان گرامی، شما نیز می توانید در حاشیه دیوان خود آن یار پری چهره ضبط کنید، مبتنی بر این 2 نسخه خطی. آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت؟ خطای نخست یعنی چه اشتباه؟ خطای دوم، خطا و خوتن 2 شهری‌اند در ترکستان چین. خطای دوم رو به راستی بهتر است که با ته 2 نقطه بنویسیم، نه با ته حتی. اما ترک چرا در ادبیات ما معادل زیبارویه یا معادل یاره یا معادل ساقی است؟ زیرا بسیاری را در همان خطه خطا و خوتن و چین تربیت می کرده اند برای سقایت و به سوی کشورهای خاورمیانه گسیل می کردند برای خدمت، سقایت و انواع کارهای دیگر. اینها معمولاً در میخانه ها خدمت می کردند، گاه در خرابات. این نکته رو هم عرض کنیم، از آنجا که این گروه که انواع تربیت ها رو یافته بودند از اقصانقات ترکستان به این سرزمین می آمده اند، نیز از آنجا که چهره‌ای ظریف و بسیار مینیاتوری داشتند، گاهی محبوب شاعران نیز به شمار می آمدند. از این نظر رفته رفته ترک مجازن به معنی زیباروی مفهومی خاص یافت، نه اینکه ترک به معنی زیبا باشد. آن ترک پری چهره، اینجا تناسب یا ایهام تناسب، ترک با خطا که جایگاه اصلی آنها باشد، چه تناسب دلپذیری میتواند در بیت مطلع روی کند. آن ترک پری چهره که دوش از بر ما رفت، آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت؟ البته از راه خطا رفت شاید از نظر دستوری بی عیب و علتی نباشد، ولی تا این حد پذیرفتنی است، چون میتواند معنی منفی هم داشته باشد. تا رفت مرا از نظر آن چشم جهان بین. چشم جهان بین معنی ایهامی دارد، هم میتواند به محبوب، به فرزند، به ممدوح نیز نور چشم، چشم جهان بین، چشم جان و امثال این واژگان نیز میگویند. در هر صورت کس واقف ما نیست که از دیده چه ها رفت. می‌فرماید تا از نظرم آن نور جهان بین، یا آن بنابر چندین نسخه، یا آن چشم جهان بین پنهان شد، رفت، کس واقف من نیست، هیچ کس آگاهی نداره که چه ها از دیده من رفت. یعنی چه ها، چه اشک ها که از دیده من نریخت. البته با گشاد دستی میتوان رفت رو به معانی خاصی بگیریم، و الا معنی درستی از این فعل عائد نمی شود. بر شمع نرفت از گذر آتش دل، دوش آن دود که از سوز جگر بر سر ما رفت. مقدم مؤخر بخوانیم، گاهی که بیت ها سخته، اگر مقدم مؤخر بخوانید کلی به ما کمک میکنه. آن دود که از سوز جگر بر سر ما رفت، بر شمع نرفت از گذر آتش دل دیشب. مثلا بر شمع در اثر آتش دل دیشب، آن دود که از جگر من از سرم بلند شد و بر سرم رفت، بر شمع آنگونه نرفت. یعنی من از شمع بیشتر سوختم و سوز از جگرم برخاست. دود در مصرع دوم به معنی آه نیز میتواند باشد، زیرا آتش با دود همراه است. آتش دل با آه نیز همراه میتواند باشد. در این بیت و بیت‌های پیشین تناسب و ایهام تناسب رو به روشنی در می‌نگریم. همچنین تناسب شمع با آتش، همچنین دوش و نیز سوز و دود میتواند ایهام تناسب دلپذیری رو به منصه ظهور بگذارد. و نیز از دیگر سوی جگر، دوش، دوش رو به معنای دیشب نگیریم، ایهاماً به معنی دوش و شگر بگیریم، میتواند تناسب خوشی داشته باشد. دور از رخ او از گوشه چشمم. دور از رخ از اون اصطلاحات ایهامیه، یعنی دور از جان شما، دور از روی شما، یا به گونه دیگر دور از روی تو که تو نبودی. به واسطه این که تو نبودی، دم به دم از گوشه چشمم چه اشک ها که فرو نریخت، یا این اشک ها که فرو می ریزد دور از روی تو باد. می بینیم که از این نوع اصطلاحات ایهامی حضرت خواجه بسیار به کار برده است. در هر صورت در مجموع این عبارت اصطلاحی کاملا ایهامی است. دور از رخ او، دم به دم. دور از رخ تو چند نسخه معدوده، او بسیار پشتوانش فراوانه. دور از رخ او، دم به دم از گوشه چشمم سیلاب سرشک آمد و طوفان بلا رفت. میبینیم که چه تضاد و تناسب جانانهی به کار برده. سیلاب و طوفان همچنین آمد و رفت، آمد و رفت تضاد، سیلاب و طوفان تناسب، و از دیگر سوی مردم چشمم، گوشه چشمم، چشمه چشمم، نسخه های متفاوت و مختلف که توضیح خواهم عرض کرد. از پای فتادیم چو آمد غم هجران. این چو آمد غم هجران شاید خیلی فصیح ننماید. از پای فتادیم در غم هجران یا در شب هجران، چون نسخه‌های مختلف هم داره. میدانیم که وزن رو لغزش وزنی ایجاد میکند. میخواهم عرض کنم چو آمد غم هجران خیلی لطیف نمی نماید. از پای فتادیم چو آمد غم هجران، در درد بماندیم چو از دست دوا رفت. عرض میکنم که در درد بمردیم چند نسخه بسیار معدود و محدود مثل نسخه 827 خلخالی، اما در درد بماندیم تناسبش و سجعش با فتادیم، تناسب رو اگر تصحیح کنم عرض کنم سجع با واژه فتادیم از این منظر هم قابل تأمله، ولی چندین و چند نسخه بسیار کهن خطی بماندیم ضبط کرده است. شاید نزدیک به 30 نسخه بماندیم ضبط کرده، لیکن شاید 4 نسخه بمردیم. پس معلومه بماندیم هم پشتوانه بیشتری دارد، هم سجعش با فتادیم یا فتادیم، اگرچه فتادیم باید گفت، از این نظر میتواند ضبط شاخص و درخشانی باشد. دل گفت وصالش به دعا، رو تأکید رو دعا. دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت. وصال او رو فقط میتونیم با دعا بخواهیم. اگر تأکید درست کنیم معنا روشن‌تر می شود. دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت، عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت. عمریه که همه عمرم در کار دعا طی شده، اما عمریست که عمرم رفت در کار دعا، مصدرش میشه عمر رفتن. آیا به راستی عمر رفتن درسته؟ عمر به پایان رفتن، عمر به پایان رسیدن، عمر به پایان آمدن، عمر رفتن در هیچ یک از متون ادبی اگر به کار رفته حتما شاعر دست سوم و چهارمی بوده است. شاعر سخنور مشهور و نام‌آور و ذوفنونی همانند حافظ از این ترکیب ها به کار ببره بسیار شگفت انگیزه. منتها همیشه عرض کردم و باز میگویم، ردیف است که چه بخواهد چه نخواهد شاعر رو گاهی به راههایی میبرد که با دستور بسیار منافات دارد و هیچ تناسبی با قیاس ندارد. دل گفت وصالش به دعا باز توان یافت.